محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، دور نزدیک، داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها، از صمیم جان و دل آرزوی سلامتی براتون دارم و شادکامی و عاقبت به خیری انشالله که سعادت دنیا و آخرت نصیب همه ما و شما بشه. خب خدا رو شکر یک بار دیگه باز مهمان شما شدیم و شما این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید و میزبان ما شدید. نمیدونم حالا تو خانه هاتون هستید، ممکنه کسی تو محل کسب و کارش باشه، هر جا. تقریبا حدود یک ساعت ما رو به عنوان مهمان خودتون پذیرفتید و انشاءالله سوالات شرعی خودتون، احکام رو خواهید پرسید. راه های ارتباطی مختلفم داریم، زیر نویس میکنن دوستان عزیزمون، هم تلفن هست که در اولویت حتما دست به کار بشید، نمیگیم دست به قلم، دست به تلفن بشید و تلفن بزنید، صداتون رو بشنویم. و البته راه های ارتباطی دیگری مثل پیامکی که مرتب الحمدلله میاد، پیامک ها رو ما تا جایی که امکان داشته باشه میخونیم. واتساب هست، ممکنه صداتون رو قبلن فرستادید و ضبط کردید، فرستادید، الان میگذاریم. در هر صورت هر طریقی که شما براتون ممکن باشه با ما ارتباط برقرار کنید، ما با کمال افتخار در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی شما. و هنوز در دهه کرامتیم، آغاز دهه کرامت، ولادت با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود و 11 این ماه هم روز جمعه این هفته ان شاء الله ولادت با سعادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سناست، امام رؤوف و امام مهربانمونو و در واقع صابخونه ما، چون این کشور کشور امام هشتم است و به یمن وجود اون حضرت الحمدلله ما در کمال امنیت و آسایش زندگی میکنیم. امیدوارم که انشالله همه نصیبشون بشه زیارت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، که حضرت خودشون فرمودن اگر کسی به زیارت من بیاد در 3 جا به بازدید او میروم. این امام رؤوف و مهربان است که وقتی در تشییع جنازه یکی از شیعیان حضرت شرکت کردند، شخصی به حضرت عرض کردن آقا ابن رسول الله شما ایشون رو میشناختید؟ نه، یه آدم معمولی بود تو اون محله های آخر شهر، رفت آمدی نداشت با امام. حضرت فرمودن که من شیع جنازت ولی من اولیائنا خرج من ذنوبهی که یوم ولدت هو امه. کسی که تشییع جنازه شیعه ما رو، خیلی جالبه ها، تشییع جنازه کند شیعه ما رو، یعنی بره وقت جنازه این شیعه رو میبرن، یه چند قدمی بره تو تشییع جنازه این شیعه. کسی که تشییع کند جنازه شیعه ما را، خدای متعال او رو مثل روزی که از مادر متولد شده است از گناهانش پاک میکنه. این امام رؤوف ماست دیگه. اینا کسانی هستند که خدا وجودشون رو به ما ارزانی داشته و نعمت وجودشون رو به ما داده است. امیدواریم که انشالله قدردان باشیم و شاکر باشیم که خدا ما رو در مسیر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده. خب بیشتر از این دیگه من وقت رو نگیرم، بریم سراغ سوالها. بعد ببینیم حضرت آقای آسد احمد حسینی عزیزمون هر وقت که گفتن که تلفن، ما پیامک رو قطع میکنیم میریم سراغ تلفن‌ها و اونا اولویت داره. اولین سوالی که اومده، بله، 0916 چهار شماره آخرش هم 5755 گفتن یک سوال دارم، آیا همسر پدر زن، و همسر پدر زن میشه مادر زن؟ نه خودش گفته، ببینید پدر زن من همسرش میشه مادر زن من، نه اون نه ها. فرض کنید پدر زن دو تا زن داره، یکیش مادر زنمه که خب به من محرمه، حووی مادر زن من آیا محرم است؟ خیر، حووی مادر زن که دیگه رابطه نسبت محرمیتی با من نداره که، نه محرم نیست. گفتن اگر محرم نباشد در صورتی که پدر زن از دنیا برود، آیا راهی برای محرمیت هست؟ یعنی اگر پدر زن من از دنیا رفت، او خانومش دیگه شوهر نداره دیگه، میتونه ازدواج کنه، آیا راهی هست که مثلا با من محرم بشه؟ یکی از راهاش اینه که اگر من پدر داشته باشم پدر من میتواند با اون خانم ازدواج کنه ولو موقت، وقت میشه زن بابای من، زن بابا هم محرم ابدی دیگه، برای همیشه محرم است. یعنی پدر من با او ازدواج کنه ولو ازدواج موقت، بعدن جدا میشن نامحرم ها، ولی محرمیتش برای من که میشود زن بابای من باقی میمونه. اون وقت اینجوری میشه یه خانومیست، میشه مادر زنم محرمه، اون یکی هم میشه زن بابای من محرمه. این راه وجود داره. و میریم سوال بعدی، اگر خانومی نذر کند که مثلا در مدت 7 روز ختم قرآن کریم داشته باشد، ولی بعد از چند روزی که قرآن رو شروع کرد پریود میشه، عادت ماهانه است، در این صورت سوره هایی که آیه سجده واجب دارد اگر اونها را نخواند، آیا ختم قرآنش درست است؟ سوال خیلی خوبیه، چون نذر که میکنه، اگر نذر با اون جمله صحیح شرعی باشه، این نذر معناش این است که ختم قرآن نذر کرده میشه واجب. واجبه که بخونه، وقتی ختم قرآن شد واجب، 4 تا سوره های سجده داره میشه واجب. خب حالش کار کنه، الان به مانع برخورده، وسط راه به مانع برخورده، چیکار باید بکنه؟ خانومی که در ایام عادت ماهانه هست پریوده، بنا به فتوای بعضی از آقایون فقها، کل سوره سجده دار رو نمیتواند بخونه. بنا به فتوای بعضی از آقایون مراجع، آیه سجده دار رو نمیخونه. در هر صورت یه بخشی از قرآن نمیخونه، نباید بخونه. جواب این است که نباید بخواند. منتها چیزی که هست، ایشون نذر کرده که در مدت 7 روز، خیلی در مدت 7 روز نداره، تا اون روزی که رسیده به سوره های سجده دار مثلا 6 روز بوده، صبر میکنه، بعد از این که پاک شد رفت غسلشو کرد، بقیهش هم که دیگه تقریبا اواخر قرآن دیگه، بقیهش هم در 1 روز میخواند، میشه 7 روز، به اون زمینه میکنه میشه 7 روز. معناش این است که فاصله میفته، فاصله افتادن اشکالی نداره. بله، گفتن که تماس داریم، از کجا؟ از طریق واتساب. خانم حسینی از افغانستان، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. این واتساب همیشه این مشکل رو داره ها، بینندگان عزیزمون میدونن در جریانن، واتساب این مشکل رو داره. بله. آقا چند
سوال داشتم. میخواستم بپرسم. یکی سوال هم اینه که حاج آقا
نه اینجوری کیفیت نداره انشالله. اگه تونستن با کیفیت، اگر نشد پیامک میدن. خب پیامک بخونم آقای حسین. بله، میگن که فرمودن که سلام خدمت دستن درکاران شبکه ولایت. و علیکم السلام و رحمت الله. ما چند سال فطریه خود را به مادر خود میدادیم، امسال ندادیم، تکلیف چند سال قبل چیست؟ خب دیگه فکر میکنم اینو خیلی تکرار کردیم که فطریه را به واجب و نفقه نمیشود داد. فطریه دیگه رد مظالم، کفاره. مثلا اگر آدم مادرش سید سهم سادات، ساده ترش کنیم، واجبات مالی، یعنی اون چیزایی که واجب است از اموال خودمون بدیم، اینا رو به واجب و نفقه نمیشه داد. مادر من، پدر من واجب و نفقه من هم، یا باید از جیبم بدم خرجی اونا رو. خب این که نمیشه که من بردارم به جای جیبم از فطریه بدم که. بنابراین سالهای قبلی که از فطریه به مادر دادید، خب اونها ثواب داره دیگه، هیچ. الان بدهکارید فطریه سالهای قبل را به قیمت روز، به قیمت الان حساب کنید و به فقیر بپردازید. تلفن داریم از تهران، خانم نجفی. بسیار خوب.
سلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
سلام رو با عزت بهتون بده.
سلامت باشید.
زنده باشین. حاج آقا من یه دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی که مفاتیح رو بدون وضو خوندنش چه حکمی داره؟
بله.
بعد یکی هم این مهرایی که به اصطلاح یه ذره رنگش برمیگرده کثیف میشه، یا این تقویمایی که زیارت عاشورا، یاسین، نمیدونم کسا اینا رو به اصطلاح رو تقویم ما هستش، چه حکمی داره؟ ما اینا رو به اصطلاح چیکار کنیم؟ آب کور بندازیم یا چیکار بکنیم؟
بله
مرسی، همین دوتا بودش.
سلامت باشید، التماس دارم.
زنده باشین آقا، ممنون.
بسیار خوب، ببینیم که تلفن دیگه داریم، اگر نداریم من اینو جواب بدم. از بندر لنگه استان هرمزگان آقای سفیدکار، صداتونو بشنویم، بفرمایید. آقای سفیدکار صدا رو نداریم ما.
الو، السلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون، بفرمایید.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم از دیدار.
سلامت باشید، متشکرم.
اگر این سوال داشتم در راجع به سیغه.
حقیقه. بله بفرمایید. چی شد؟ آقای سفیدکار صدای منو دارید؟ ببینید تلویزیونتون آقای سفیدکار، ببخشید، تلویزیونتون کاملا صداش رو ببندید، از طریق تلفن با ما مرتبط باشید، بعد که تلفن رو قطع کردید اون وقت جواب ما رو از تلویزیونتون بشنوید.
بله.
قطع کردید تلویزیونو؟
بله.
خب بفرمایید.
الان تلفن صدای شما دارم آقا.
بله بفرمایید، ما هم صداتون داریم.
سوال اینه در راجع به سیغه، من میخواستم که سوال بکنم.
بله.
وقتی که سیغه انجام بدم آیا فرزندم، یعنی بچه هم با او خانمی که به سیغه در میارم محرم نیست یا نه؟
خب دیگه
همین برام شک بود.
بله.
از محضر حضرت عالی خواهش مندم که جواب این سوال برام بدید.
بله حتما. خب
ممنونم،
سلامت باشید، تشکر میکنم، خدا حافظتون. من اینا جواب بدم تا ببینیم که سوال بعدی تلفن میاد یا نه. و اما خانم نجفی از تهران، ایشون فرمودن مفاتیح رو بدون وضو میخوام بخونیم. ما حالا ساده تر میکنم سوال رو، میگم خوندن دعا بدون وضو. حالا ممکنه تو مفاتیح نباشه، ممکنه دعا تو یه چیز دیگه ای باشه. خواندن دعا بدون وضو اشکالی ندارد. بله، یکی از آداب دعا این است که انسان با وضو باشه، یکی از آدابش اینه که رو به قبله باشه، اینا همه هست. ولی نه، ولی وقت شما دعا رو میخواد تو قنوت نماز بخونی، نماز وضو میخواد. ولی یه وقت است که عصر جمعه است، دعای صمات عصر جمعه، خب حالا وضو هم نداشت، مفاتیح باز بکنه، دعای صمات میخواد بخونه، نه نیازی به داشتن وضو نیست. سوال دومشون هم سوال خوبیه، مهرهایی که دیگه شما استفاده نمی کنید چیکارش بکنید؟ و دیگه دعاهای مثلا فرض بفرمایید که قدیمی که رو بعضی کاغذ هاست، به قول ایشون مثال خوبی زدن، مثلا این تقویما الان خیلی تقویمای مذهبی هست، توی زیارت عاشورا داره، نمیدونم دعای توسل داره، اینا رو داره. خب تقویمه دیگه مال سال 1398 بوده، تمام شده دیگه، تقویم شما میخواد چیکارش کنی؟ در مورد کاغذ یه مقداری راحت تره، شما کاغذ رو میتونید تو بازیافت، نه تو زباله، عرض میشود که تر، نه تو زباله تر که نمیدونم الان پوست هندونه میندازی و عرض میشود که نمیدونم توفاله قوریتون رو خالی میکنی، نه تو بازیافت خشک که الان در بسیاری از شهرها تو همین قم هم جدا جمع میکنن، تو بسیاری از شهرها هست، کار خیلی خوبی هم هست، کاغذ رو عیب نداره، بی احترامی هم نیست، اشکال نداره، تو اون بندازید میبرن خمیر میکنن دوباره تبدیل به کاغذ میشه، این مال کاغذ. مگر جاهایی که مثل روستاهایی که هنوز نهر آب دارن، خب کاغذ رو ببر تو نهر آب، تو آبم کم کم این کاغذه چی میشه؟ نوشته هاش از بین میره، تمام میشه میره. یا زیر خاک باغچه داره مثلا، باغ داره، اب نداره، کنار درختش اونها رو همه رو زیر خاک کنه، اب نداره، این مال کاغذ. و اما مهر، مهر جله دیگه، مساجد بعضی هاشون مهرهای شکسته کهنه رو میگیرن، بعد چیکارش میکنن؟ گلش میکنن، دوباره از نو مهر میسازن. اینم یه کاره، میتونید این کارو بکنید. اگر هم چنین امکانی وجود نداشت، مسجدی نزدیکتون نیست مثلا، یا مسجد قبول نمیکنه، اگر هم چنین چیزی امکان نداشت، مهر خاک دیگه، این خاک رو شما میتوانید اگه گلدون دارید مثلا فرض بفرمایید، تو همون خاک گلدون بذارید، کم کم تحلیل میره و هیچ بی احترامی هم نیست و گناهی هم نیست. اگرم تو آب بندازی، درس کردم، مثلا یه فرض کنی جوب آبه، مهر میندازی تو اون، خب تو اون حل میشه دیگه. در هر صورت اگر کاری باشد که بی احترامی حساب نشه، مانعی ندار. آقای سفید کار از بندر لنگه یه سوال کردن، میگن ما اگر عقد موقت بخوانیم با یه خانومی، بچه هایی که از خانم عقد دائممون داریم با این خانم محرمن؟ خب بله، چرا محرم نباشن؟ خب زن باباشونه، زن بابا حتما لازم نیست زن دائمی باشه، زن بابا. خب کسی هم که عقد موقته، خب اونم خانم بابای این بچه هاست دیگه، خانم شماست دیگه، میشه زن بابا این بچه ها؟ بله، محرم است و مثل مادرشون حساب میشه و فرقی هم نداره. بریم سراغ پیامک. خب این پیامک ما رفت و تبلت ما الان پیامش رفت. بله بله بله. خب خانم حسینی از افغانستان،
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا.
و علیک السلام.
عزیزان سوال دارم که همین سجده صف چجوری انجام میشه، همین رو برای من توضیح بدین. سوال دومم اینه که برای من بگین که همین توی رکعت سوم که تسبیحات اربعه رو میگیم، میگن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر میگن، یا الله اکبر میگن همین آخرش رو که واو داره؟
بله خب تمام. آی حسینی سوال اولشون چی بود؟ بسیار خوب، بسیار خوب. من اینو جواب بدم تا اینکه تبلت ما رو دوباره پیاماشو برگردونند. از تهران چشم. آقای جعفری هم بعدش میریم از تهران. و اما خانم حسینی. خب ببینید سجده سهو رو من اب نداره ها، هیچ مشکل نداره، ما اگر هر بار هم یک سوال تکرار بشه باز جواب میدیم. خیلی هم ما سجده سهو رو تا حالا جواب دادیم و توضیح دادیم. اگر در نماز انسان حواسش نباشه، سهون یعنی حواسش نباشه، یه چیزی رو کم بکنه، یه چیزی رو اضافه کنه، مثلا یه حرفی میزنه، کلام بیجا، حواسش هم نیست، مثلا به خانمش میگه که حواست به بچه باشه، این که تو نماز اگر عمدی باشه نماز باطل میکنه، ولی سهوی اگر باشه سجده سهو دارد. یعنی سلام نماز رو که دادیم، سلام نماز، رومون از قبله بر نمیگردونیم، با کسی حرف نمیزنیم هیچ، یعنی مثل این است که هنوز تو نمازیم. بعد چیکار میکنیم؟ تکبیرات الاحرام داره؟ نه 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 نه، هیچ، سلام نماز دادیم میریم سجده، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده بر میداریم آرام، دوباره میریم سجده. دو تا سجده است. سجده دوم بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده دوم هم بر میداریم، تشهد هم که بلدیم تشهد هم میخونیم، خب یه دونم سلام میدیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این طریقه انجام سجده سهمه. این ماله. و اما تسبیحات اربعه. تسبیحات اربعه یعنی چهار تاست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. واو داره. اتفاقا سجده سهو گفتیم الان، حالا اتفاقا خوبه به این مرتبط کنم. یک کسی سهوان حواسش نبوده تا حالا هر چی تسبیحات اربعه رو میخونده میگفته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر، باطل نیست چون سهوی بوده، نمازهای قبلش باطل نیست، ولی از این به بعد که ما الان توضیح دادیم به این صورت باید که بگه که واو داره، یعنی سبحان الله، اولی واو نداره ها، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و اما از تهران آقای حسینی کی بودن؟ آقای جعفری از تهران. بله.
علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم.
من هفته پیش مزاحمت شدم در تو صلح عمره، شما توضیحاتی دادیم ولی جوابم کامل گرفته نشد.
بله بله.
سوالم این بودش که اگر مثلا من منزلم رو صلح عمره کنم به فرزندانم به خاطر بحث مسائل درگیری اداری اینها که یا یه بخشو دارایی برمی‌داره برای ارث، خواستم که ببینم این صلح عمره که من به نام بچه ها میکنم میتونم وصیت بکنم که از این صلح عمره یک سوم رو خرج خودم بکنن یا نه؟
بسیار خوب، چشم،
ممنونم، متشکرم.
خیلی هم خوب. خب من اینو توضیح بدم، اتفاقا هفته گذشته من فکر میکنم شاید روز دوشنبه بود که آقای اسماعیلی هم مجری ما بودن، از مشهد یه خانومی همین سوال رو داشتن، ما مفصل توضیح دادیم، الانم توضیح میدم. اون روزم عرض کردم الان تقریبا متداول شده، خیلی ها دارن این کار انجام میدن و محضری هم میکنن، یعنی محضرها هم رسما این رو ثبتش میکنن. ببینید صلح یا مصالحه این خودش یک معامله است، مثل فروش، مثل بخشش، مثل وقف، یک معامله است. حالا ما میتونیم با بچه های خودمون مصالحه کنیم، میتونیم با یه غریبه. خب چیکار بکنیم؟ اموال را، حالا فرض کن همه اموال را یا بخشیشو، فرض رو الان میذاریم توی مثال به همه اموال، همه اموالم را، خانه، ماشین، هر چه که هست، همه را مصالحه میکنم. مصالحه یعنی ملک طرف مقابل میشه. مقدار حواسمون رو باید جمع کنیم ها، بعد نگیم نمیدونستیم، یعنی از ملک من دیگه بیرون میره ها، ملک طرف مقابل میشه. حالا طرف مقابل که ایشون فرمودن با فرزندانم، اب نداره، اب نداره. شما مصالحه میکنید با فرزندان خودتون، مثلا همه اموال را، منتها عمرا معناش این است که تا من وقتی زنده هستم، درسته ملک شما شده، مال شما شده، ولی منو این خونه بیرون نندازید، تا زنده هستم خودم استفاده کنم. این میشه صلح مشروط، یعنی صلحی است که مشروط است به این که استفاده از این اموال تا زمانی که خودم زنده هستم خودم. یه سم میتونید اضافه کنید، تا زمانی هم که مادرتون، اگر من زودتر مردم مادرتون بود، تا زمانی که مادرتون هم زنده است حق ندارید شما بگیرید، باید این اموال باشه مادرتون استفاده کنه. این هم میتونید اضافه کنید، مانعی نداره. پس مصالحه میکنید اموال را با فرزندان، ملک اونها میشه، مشروطه. مشروطه به این که تا زمانی که من زندم یا مثلا همچنین همسرم یعنی مادر این بچه ها زنده است استفاده کنیم. این تا اینجا. بعد که فرض کنید که من که با بچه هام صلح کردم، مصالحه کردم، از دنیا رفتم، خب و مثلا مادرشون هم از دنیا رفت، اونا دیگه میتونن این اموال رو بردارن استفاده کنن. و شما میتونید یه شرط اضافه بکنید. شرط اضافه چیه؟ این که الان ایشون سوال کرد، به شرط این که شما بعد از مرگ من یک سوم این اموال را در این مصارفی که من میگم، بیا اونی که خودتون میخواید، هر چی که خودتون میخواید، مسجدی، نمیدونم خیریه‌ای، جهیزیه‌ای، یتیمی، هر چی، به شرط این که توی این موارد مصرفش کنید. این شرط هم هست. مصالحه میتونه بدون شرط باشه، میتونه مشروط به شرط باشه. مشروط به شرط هم ملاحظه فرمودید دیگه، مثلا این شرطش بود. این هم ما هفته گذشته گفتیم، شاید آقای جعفری بیننده ما نبودن، این توصیه هم کردیم که شما بیاد حق فسخ هم برای خودتون قرار بدید. یعنی مصالحه میکنم به شرط اینکه هر وقت دلم خواست فسخش کنم، چون یه وقت پشیمون میشید، حالا چرا من از الان بردارم این اموال رو ملک بچهای خودم بکنم؟ چرا؟ یه وقت پشیمون میشم، میخوام مثلا فرض کنید که یه چیزی رو بردارم بفروشم، دیگه نمیتونید بفروشید، وقت میتونید فسخش کنید. مشروط به حق فسخ. اینم خوبه که درش شرط بشود. خب آقای حسینی سوال دیگه نداریم؟ بله. میان برنامه بریم الان؟ بسیار خوب. یه میان برنامه حضرت معصومه بریم یا امام رضا پیامبر؟ روز شنبه است امروز، درسته، باش، خیلی هم خوب.
آفریده شد تابوتی دگر صدر خانه ننشینا، تا فسانه ای جای اسمت جاودانه ننشینا، در دلی دگر عشق آخرین بی بهانه ننشینا. آفریده شد تا کلام رب با صدای او باشد، تا تمام افلاک و عرشیان هم برای او باشد. آفریده شد تا رضای هم در رضای او باشد. میرسد که رحمت فرارسد، مجدهی به قاره حرارسد، این دمی که از کهریارسد، نام او محمد لقب همین. میرسد که حق جاودان شود، تا پناه درماندگان شود، آخرین رسول زمان شود، احمد آمد ختم مرسلی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب روز شنبست و روز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض ارادتی بود به محضر پیامبر عظیم و شأن اسلام. امیدواریم که انشالله همیشه ذکرشون، نامشون، یادشون تو اعماق دلمون و بر زبانمون و در زندگیمون ساری و جاری باشه. گفتن که فرمودن سلام و علیک السلام، قبل از اینکه ازدواج کنم برادر شوهرم جدا زندگی میکرد، یعنی از مادرش جدا بود، از برادرش هم جدا زندگی میکرد و الان هم معتاد است و هم ناقص، یک پا ندارد. خانومش طلاق گرفته، سه تا اولادش جدا شده رفتن، رها کرده و عرض می شود که در کشور افغانستان دولت هر سال کمکی به خاطر معیوب بودنش می کند، ولی به سختی زندگی می کند، با ما در یک حیات زندگی می کند. من بعضی وقتها میوه یا غذایی که آماده می کنم برای اون هم می دهم، اما شوهرم می گوید نده. آیا بدون اجازه شوهرم چیزی بدم یا خیر؟ بارها عرض کردیم تصرف در اموال دیگران بدون اذن و اجازه اونها از نظر شرعی جایز نیست. ولو خانمی میخواد از اموال شوهرش، اونم به کی میخواد بده؟ به برادر شوهر. میگم پرانتز باز کنم، ما مسئله شرعی میگیم نه اخلاقی. بحث اخلاقی بحث دیگه است. از نظر شرعی این خانم میخواد در اموال شوهرش تصرف کنه، میوه غذا مال شوهره. خب شوهر میگه من راضی نیستم. از نظر شرعی نمیتونید شما بدید به برادر شوهرتون، ولی از نظر اخلاقی خب آخه دیگه من چه عرض کنم؟ خدا به شما داده، یعنی به شوهر شما، حالا به برادر خودت هم یه مقداری بده برس، چه اشکالی داره؟ حالا اونم فقیره، اونم گرفتاره. بنابراین من بحث اخلاقیش رو الان واردش نمیشم، اما از نظر شرعی بدون اذن و رضایت شوهرتون نمیتونید چنین کاری رو انجام بدید. و اما سوال بعدی، آیا تیغ زدن؟ تلفن داریم؟ خیلی باش. چشم چشم، اینقدر سادات محترمن که آقای حسینی سید میگه میگیم چشم حتما. خب از کرج، خانم نصیری از کرج بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد دانشمند تاج آقا وحیدپور گرامی.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشیم. ما خیلی از برنامه های حالیتون استفاده میکنیم. خدا به شما توفیق و طول عمر بده.
سلامت باشید.
احکام رو دقیق و قابل فهم بیان میکنید. خدا
ممنونم. متشکرم. بله.
تاج آقا من سه تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که اگه با ماسک نماز بخونیم تو حالا تو این شرایط و اینا نماز باطل میشه؟ چون توی مسجد یه خانمی گفتن که با ماسک نماز نخونی نمازتون باطل میشه.
خب
سوال دوم اینه که اگه روی یکی از ناخونها، روی یه دونه از ناخونها یه مقدار خیلی کمی لاک باشه وضو و نماز باطل میشه؟ بعد سوال آخرم هم باز راجع به همین لاک و ناخونها اینا، من شنیدم که اگه روی همه ناخونهای پا به جز اون ناخون انگشت کوچیک لاک داشته باشه، یعنی فقط اون انگشت کوچیک ناخونش لاک نداشته باشه، اون وضو صحیحه. اگه اونجوری وضو بگیم دیگه تو دید نامحرم و اینا هم نباشه، وضو و نماز صحیحه. اگه لطف کنه اینا رو توضیح بدین خیلی ممنون میشم. بازم ممنون از برنامه عالیتون.
سلامت باشید.
به همه عوامل خوب و زحمتکش شبکه خدا قوت میگم، خدا همشون رو حفظ کنه. التماس دعای ویژه دارم از شما حضرت
ممنون. ممنون.
و از همه عزیزان.
از شما هم التماس دعا داریم.
سلامت باشین. خدا
خب نگهد. من جواب بدم خانم نصیری رو. بله ببینید، حالا اینکه یک کسی میگه نماز با ماسک باطله، باید بهش بگیم که خب چرا؟ نیم ماسک مگه چیه؟ ماسک یه پوششه، درسته؟ حالا ممکن اصلا یه خانومی، فرض کن خود خانم نصیری که الان زنگ زدن، مثلا میگم وقتی با چادر نماز میخونن بعضی از خانوما این کارو میکنن، این چادره رو یکم میکشه بالا میاره کجا؟ میاره رو صورتش. دیدید قدیمی ها از این کار میکردن. و این پس نماز باطله؟ نه حالا رو صورتو پوشونده، ماسک زده، ماسک هم پوششه دیگه، چرا نماز باید باطل باشه؟ مگر اینکه واقعا یک کسی ماسک بزنه اون وقت اینجوری، چسبیده به دهانش، نمیتونه حمد و سوره و قرائت نماز را صحیح ادا کنه. این هم که نیست. الان عموم مردم، نوع مردم دارن ماسک میزنن، استفاده میکنن، حرفشون هم میزنن. دیگه حرفشون که غلط نمیزنن که، حرفشون خاناست، مشخصه. پس بنابراین اینجوری جواب بدیم، اگر زدن ماسک اشکالی در قرائت و خوندن حمد و سوره نماز و ذکر نماز ایجاد نکند، هیچ اشکالی نداره. و اما لاک روی ناخن برای وضو فعلا میگیم، ما برای وضو لاک کجاست؟ اگر لاک روی ناخن‌های دست ذره، اگر لاک باشه وضو باطله. خودتون میدونید دیگه، چرا؟ مانع جرمه. روی ناخن‌های دست آب نمیگیره. اما فرمودن برای مسح پا، خب مسح پا که همه ناخن‌ها شما نمیخواد مسح کنید، بنابراین 4 تا ناخن لاک داره، یکیش لاک نداره تو هر پایی. خیلی خوب، حال فرض کنید کدوم ناخونه که لاک نداره؟ ناخون انگشت شست، انگشت بزرگه. خب رو همون مسح میکشه. 4 تا بقیه لاک داره. و چقدر هم دقت داشتن، گفتن در معرض نگاه مرد نامحرم هم نیست اصلا، و تو خونه خودشه. مسح پایشگالی نداره، ولی ناخونهای دست اگر لاک مقداری هم روی ناخونش باشه وضوش درست نیست. خب بریم سراغ اون سوال پیامکیه. سوال جالبی هم بود. آیا برای خانم‌ها تیغ زدن حرام است؟ صورتشون رو میخوان تیغ بزنن که نمیزنن که. این آقایون هستن که بعضیا میتراشن صورتو. خانم‌ها که صورتشون رو با تیغ نمیتراشن. پس منظور چیه؟ ایشون گفتن برای برداشتن موهای اضافی بدن نه، هیچ اشکالی نداره و مسلمان باید تمیز باشه. ما چقدر روایات داریم برای زدودن موهای اضافی بدن. بله آقایون، مردها صورتشون باید محاسن داشته باشه، اونم تمیز منظم، اونو نتراشن، ولی موهای زائد بدن را که اصلا ما این همه دستور داریم، اصلا روز جمعه گفتن برای چیه مثلا. پس بنابراین برای برداشتن موهای اضافی بدن خیر، هیچ اشکالی هم نداره که از تیغ استفاده بشود. خب آقا نصرالله اسدی از کابل با عرض سلام و علیکم السلام، گفتن که من با پسر عمم، بله من با پسر عمم نامزد شدم. آخیشون نصرالله آقاست دیگه، نمیدونم من اشتباه کردم یا ایشون اشتباه کرده. بله حالا عبارتش اینه: من با پسر عمم نامزد شدم حدود 2 سال، وثیقه‌ام را خودم خواندم از روی یک سایت معتبر اینترنتی. آیا درست بوده یا باید بگذارم یک روحانی عاقد ما باشد؟ خسته نباشید، اجرتان با خدا. با احترام نصرالله اسدی. میگم شاید نصرالله فامیلیشونه آقای حسینی، احتمال میدید شما؟ خیلی باش، در هر صورت خانومی است، حالا هرچی ما کار به اون فامیلی نداریم، خانومیه که با پسر عمه خودشون عقد خوندن، نامزد شدن به این معنا که عقد خوندن و عرض میشود که حدود 2 ساله خودشون خوندن. ببینید من نمیگم کسی خودش صیغه عقد را نخواند، اما چون یه سری شرایط داره خوب است که ما این رو واگذار کنیم به وکیل، اونم یک روحانی آشنا به مسائل. خب یک، به عربی صحیح بخواند، یعنی عقد را به عربی صحیح بخواند و قصد انشا کند. حالا این خودش بحث داره، شرایط را که ممکنه در عقد بیاد رعایت کنه. پس بنابراین اگر همون کار رو دقیق خود زن و شوهر انجام بدن، حالا از روی یک سایت معتبر یا از روی رساله رو باز کنن، خودشون عربی بخوانند و اون شرایط هم رعایت بکنن، مهر تعیین بکنن، اگر عقد موقت حتما باید مدت زمان معین داشته باشه، اینا رعایت بشه، هیچ اشکالی نداره. بعدم ایشون 2 ساله که این کار رو کردن و عقد رو عرض می‌شود خوندن دیگه، این که حالا یک روحانی عاقد ما باشد که دیگه بعد از این که دیگه بله اگر یه وقتی یقین بکنن که اشتباه خوندن، بله حتما باید عقد را دوباره بدن به یه آقایی که آشنا هست و بخونند. بله خود گفته من آقای حسین. بله اتاق فرمون درستش کردن، گفتن که ایشون سوالشون که هست خودشون آقان، آقا نصرالله، منتها سوالشون مربوط به خودشون نیست، یه کسی، یه خانومی با پسر عمش نامزد شده. خیلی خوب، اینم خیلی خوبه. بریم سوال بعدی. فرمودن که میخواستم بدانم آیا میتوانیم در نمازهای قضا تسبیحات اربعه را یک بار بخوانیم؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی. اصلا نماز قضا لازم نیست، تو نماز اداتون هم یک بار بخوانید کافیه. تو همین نمازهای ادایی اگه کسی یک کمی عجله داره، زود میخواد نماز تمام بکنه، رکعت سوم یا چهارم یه بار میگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، عجله داره میخواد زود تموم کنه، که البته این کارو نکنید. بله نمازهای قضا چون ممکنه میخواد چند شبان روز نماز قضا پشت سر هم بخواند، وقتش کمه، مثلا میخواد مستحباتو نخونه، اب نداره. نماز قضای خودشا، نه اونجایی که پول گرفته. اینم دقت کنید، کسی که پول گرفته برای میتی نماز بخواند، نه اون باید قنوت بخواند، سلام نماز رو سه تا بده، تسبیح تربه رو سه بار بخونه. نه نماز قضای خودتونه، بله میتونید، بله مثلا نماز قضای زیاده، ولی در نمازهای ادایی عیب نداره تسبیحات رو یک بار. ولی خب ما چطور سر سفره یه رو 20 دقیقه اینا میشینیم، عرض میشود که حرف میزنیم، غذا میخونیم، و نمازمون اینقدر عجله؟ چرا، برای چی؟ بعضی ها رو من تأسف میخورم میبینم سلام نماز رو ببینید میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پرواز میکنه، یعنی اصلا اونجایی که نشسته بود در یک ثانیه شما می اصلا نیست. بابا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بگو. 24 ساعت وقت ما داره تلف میشه، نفله میشه، مگه ما چیکار میکنیم تو این 24 ساعت؟ چقدر ما عمرمون داره تلف میشه؟ اب نداره تسبیحات اربعتون ولو یک بار بگید درسته، اما سه بار بگید مستحبه، و یه مقداری نمازهامون با حوصله تر، پاکیزه تر. تلفنم داریم ما، ولی حیفم میاد اینو نگم، حیفم میاد. نمازم حرف میزنه با ما، زبون داره، بله روایت میگه، میگه اگر نماز رو قشنگ بخونی دعا میکنه در حقت، دعا میکنه، میگه منو بزرگ داشتی خدا بزرگ بدارد تو را. اما نماز اگه خرابش کردیم آخر وقت و الله اکبر و همین هیچ سرتش هم آوردیم، نفرین میکنه. چی میگه؟ میگه ضیعتنی، نماز میگه، میگه منو ضایع کردی، ضیعک الله، خودام تو رو ضایع کنه. بریم ببینیم که تلفنمون کی هست. آقای حسینی از تهران، خانم خلیلیان بفرمایید.
سلام علیکم آج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشین، خیلی ممنون از
سلامت باشین.
از من روزی آج آقا میخواستم ببینم که این پارکت اگر که یه وقت احتیاط پیدا کنه باید چیکارش کنیم؟
بله
این یکی. دومانم که زرده تخم مرغی که توش خونه اون چه مسئله داره؟ سومم که این که ما رندهی که انجام میدیم چیزی رنده میکنیم، گوشت دست آدم کنده میشه، خب این گوشت میشه میته دیگه تقریبا.
بله.
بعد میخوام ببینم این مثلا اگر توی گوشتی یا مثلا پسر، این برنامه چی میشه؟ نجسه یا خوردنش حرامه؟
خیلی خوب، چشم.
بعد در صورت حاج آقا من خمسی که دارم، البته من اجازه خمس سهم سادات که دارم و اجازه سهم امامم نصفشو به من دادن.
بله.
این کار انجام بدم، منتها در طول سال مثلا سال پیش من خمسمو دادم، اما یه کارایی رو انجام دادم و گفتم این جای خمسم تا به سالم برسه این میشه، این پودی که گذاشتم کنار به عنوان خمس دادم و این سال جدیدی که میاد من اونا رو جای خمس حساب کنم.
یعنی قبل از اینکه سر سال خمسیتون برسه خمس دادید؟
بله.
خب
بله، اینا یه چی پولایی بوده که دادم، گفتم خب این باید خمسم تا سر سالم برسه، مثلا پیش اینا رو دادم.
بسیار خوب،
سر سالم که میرسه پس دیگه من دیگه مشکل خمسی مثلا سر سالم که خمسی که بهم تعلق میگیره از اون پولی که دادم انجام بدم.
چشم.
بله خیلی ممنون لطفتون.
سلامت باشید. التماس دعا داریم. خانم خلیلیان از تهران. تماس بعدی بگیرم یا اینو جواب بدم؟ کدوم شما بگو. باشه چون پشت خطه اشکال نداره. از کجا؟ از بوشهر خانم ابراهیمی.
الو سلام.
و علیک السلام و رحمت الله.
احوال شما؟ خسته نباشید.
ممنونم. بفرمایید.
خدا خیرت بده به هر کلی.
سلامت باشید.
آجی آقا دست از سوال داشتم.
بله.
برای همدم و فکر کنم همدم خراب بیده. همدم برای نماز و همد نمازم.
بله.
خراب بیده. ما الان 50 خورده منم. او سن سوال داشتیم بقولن. کسی بیده و اینا. ایسا همدم اینا یکی کرم جلو که روزی خود باشه رفتم مکیس هم همدم و خرابی همدم.
خب حالا الان چی؟ چیکار کنی؟
بعدم وضو که ما میگرفتم وضو تا این هند انگشتان بیده انگشتانم بیده فکر تا پایین نمیرفته.
یعنی تا مچ دستتون وضو میگرفتید بقیه شو نمیشستید؟
نه از پشت دستم که میگرفتم تا از سر انگشتر که تو دستم بیده تا هند انگشتر بیده.
تا انگشترتون.
بله ای بیده. بعد بینیم که نمازم و چه بکنم کزاش کنم هستی قوله نیستی. بعدم هستی آقا شاورم مثلا میگه به هر که دوست داری فخیری کسی چی بده اجازه با من نگیر.
خب
بر یه بنده خوره خونه و بیمو چی به کسی دارم گفت اجازه بگی. گفتم والا شاورم خوش گفته به هر که دوست داری مرغی برنجی پولی چی داری بده.
بله
اجازه نمیخواه اسمو بگیری. گفتم بینیم خوب. و هر وقت چی به کسی میدم اجازه بگیرم یا هم که خوش دیگه گفته به
حتماً جا حتماً چشم جواب میدیم خانم ابراهیمی.
بله آجی آقا ما همین رل مظلومه چنه نه یه پولی که میدم مثل رل مزاله مظلومه چنه. الو
بله بفرمایید.
میدم به فخیری میدم به نیت مثلا مادر شوهرم پدر شوهرم یا به نیت خودم میام ای چطوری هم ای ساله منه. خدا خیرت داره.
التماس دعا. سلام
خدا حافظه.
خب خیلی نشه تلفنامون من جواب بدم. خانم خلیلیان از تهران 4 تا سوال کردن. فرمودن که پارکت نجس شده. پارکت چی چیه؟ این کفاست که تقریبا چوبیه. مثلا بعضی خونه ها کفش موزاییکه، بعضی سرامیکه، بعضی هم پارکته. نجس شده. چیکارش باید کرد؟ ببینید چیزی که نجس می شود بدون آب پاک نمیشه. این من قانون کلی بگم خیالتون راحت باشه. یعنی فکر نکن حال که نجس شده یه دستمالی روش میکشیم پاک میشه. نه اینجوری نیست. چه سرامیک، چه موزاییک، چه فرش، چه پارکت فرق نمیکنه. بدون آب پاک نمیشه. بنابراین شما یا این پارکت رو اصلا تطهیرش نکنید، مثلا فرش روشه حالا زیرش نجس باشه دیگه خشکه چیکارش دارید، یا تطهیرش نکنید، یا اگر میبینید نه فرش روش نیستش که بازه، بعد ممکنه من با پای خیس برم، بنابراین میخوام پاک باشه خیالم راحت باشه. خیلی خوب شیلنگ رو بیارید. جوری هم نیستش حالا آب به این که این پارکت شما خراب بشه، چون یه آب میخواد روش بگیرید و سلام. اول نجاست رو برطرفش میکنید، بعدم شیلنگ آب رو میارید روش میگیرید، بعدم برای اینکه خرد اون پارکت نرود یه دستمال ابر مثلا میارید و آب رو جمعش میکنید، و اگر به ادرار به بول نجس شده باشد دوباره بنابر احتیاط یه آب دیگه میگیرید. یعنی شاید کل آبی که اصلا رو اونجا میریزید که نجس شده باشه شاید مثلا میشه یه نصف پارچ مثلا، بعدم آب رو میریزید بعدم جمعش میکنید. هیچ مشکلی هم فکر میکنم که برای اون پارکتتون ایجاد نمیشه. و اما خون داخل تخم مرغ، خون داخل تخم مرغ را نمیشه خورد، این که معلومه. خون حتی اگر پاک هم باشد، ماهی که شما مثلا پاک میکنید خونش نجسه؟ ندیگه، خون سرده، خون گرمی، خون جهنده نداره، خونش پاکه ولی نمیشه خورد. این مالی. پس خون داخل تخم مرغ نمیشه خورد، اما نجس هم هست. چون بعضی چیزا رو نمیشه بخوری ولی مثل خاک نمیشه بخوری ولی پاچه. خون داخل تخم مرغ پاچه یا نه؟ بعضی از آقایون فقها میفرمان پاچه است، ولی چون نمیشه بخورید با سر قاشقی چیزی بردارید جداش بکنید بقیه تخم مرغ را استفاده کنید. بعضی از آقایون هم فرمودن که نجس خون داخل تخم مرغ، منتها چون مثل آب نیست که سرایت بکنه، حالت سفتی داره، آب نیست، اگر به همش نزدید همون جداش بکنید اون مقداری که خون هست بقیهش رو استفاده بفرمایید. سوال سومشون هم سوال مهمیه، خدا نکنه که این خانوما دارن رنده میکنن، هویج رو داره رنده میکنه، مثلا برای ارزفرست سالادش بریزه رو سالاد، این رنده که میکنه این پوست دستش هم رنده میشه. خب حالا چی میشه؟ الان باید همه اینا رو بزیم دور؟ ببینید گاهی ممکن است یک کنار این یک کمی پوست جزئیه، اگر یک قدری جزئی بسیار کم به اندازه سر انگشتی رنده شده قاطی اون شده اشکالی نداره. ولی یه وقت هست که نه، مثلا فرض بفرمایید که یک چیکه اصلا پوست دست شما بزرگ مثلا به اندازه یه بند انگشت رنده شد رفت قاطی اونها شد، اون وقت دیگر نمیشود استفاده کردیه، اون هیچی دیگه باید بریزید دور، پس فرق میکنه. و اما سوال چهارمشون، آیا میتوانیم قبل از اینکه سر سال خمسی برسه خمس بدیم؟ بله، چه بهتر. این که گفتن سر سال خمسی تا اون وقت صبر کنید عرفانه، ولی قبلش هم میتونید. منتها چیزی که هست، اون چیزی که شما میخواد قبل از سر سال خمسی خمسش بدید موجوده، نه اینکه حالا بعدن بناس مثلا این آقا حقوق بگیرد هنوز حقوق نگرفته میخواد خمسشو بده، نه معنا نداره که. پس بنابراین اگر اون چیزی که خمسشو میدید الان موجوده، منتها هنوز دو ما دارید تا سر سال خمسی، بله میتوانید خمسش رو بدید، دیگه سر سال خمسی هم با اون کاری ندارید، خمسشو دادید و عرض میشود که حلال و طیب و طاهر میره کنار و عرض میشود که کاری به اون ندارید. و اما خانم ابراهیمی از بوشهر، یه حمد و سورم غلط میخونم، چکارش کنیم؟ به نظر شما چکار باید کرد؟ باید انسان مسلمان نماز خودش رو یاد بگیره، حمد و سورش رو یاد بگیره. ولی خب حالا بعضی از افراد هستن خب سوادم نداره، واقعا هم نمیتونه یاد بگیره، یعنی هر چی که ما تمرین میکنیم نمیتونه اونجوری که صحیح است بگه، اصلا خرابترش میکنه، غلطتر میگه. اینجور افراد همون حمد و سوره رو که میخوانن بخوانن، دیگه قابل اصلاح نیست، همونطور که میتونن بخونن دیگه نمازشون صحیح است. این مال حمد و سوره. و اما اون سوال دومیه کار رو مشکل میکنه و اون وضوعه. وضوع چی؟ وضوع را غلط گرفته، یعنی تا حالا دستشو که میشسته از آرنج تا انگشتر کجاست دیگه، انگشتر اینجاست دیگه، اینها از آرنج تا انگشتر، یعنی چی؟ یعنی انگشتار رو جز وضوع نمیشسته، وضوعش ناقص بوده، باطله. وضوع که باطل بود با عرض معذرت میشه نماز بی وضوع. وضوعی باطلی چی دیگه؟ میشه نماز بی وضوع باطل است. و این نمازها باید قضا بشود. چجوری قضا بشه؟ با وضوعی درست، یعنی باید از الانی که ایشون یاد گرفته و مسئله رو میدونه وضوعی کامل درست بگیره و نمازهای گذشته رو به اون مقداری که یقین داره، هر مقداری که یقین داره اون نمازها رو حتما قضا کنه. شوهرشون اجازه دادن که ایشون کار خیر انجام بده، به فقیر صدقه بده، چه بکنه اب نداره دیگه، شوهر اجازه دادن. خیلی آقای خوبی دارید، بعد شوهرها اصلا اجازه نمیدن، بعد شوهرها تازه نفقه خانومشون هم نمیدن. داریم دیگه بعضی از وقتا که این خانوما سوال میکنن. پس بنابراین دیگه دست شما بازه، به اندازه که شوهر راضیست میدونید راضیه، اجازه گرفتن از شوهرتون لازم نیست و مانعی هم ندار. و اما سوال آخرشون، سوال آخر چی بود؟ ایشون میگن که من گاهی به فقیر صدقه میدم به نیت رد مظالم. خوبه؟ اب نداره. اتفاقا میگن که روغن ریخته رو بعضیا نظر امامزاده میکنن. شما میخوای صدقه بدی، حالا صدقه رو که میدی نیت رد مظالم بکن که اگر چیزی برگردن خودت هست، یا به قول ایشون رد مظالم به نیت مادر شوهرش، پدر شوهرش، عروس خوبیه، فکر مادر شوهر پدر شوهرش هم هست، به نیت اونها میده. اب نداره، صدقه که میدید به نیت رد مظالم بدی. یه شرط دارد، شرطش این است که چون رد مظالم صدقه واجبه، حتما باید مطمئن باشید که طرف فقیره، و الا کسی بیاد در خونتون زنگ بزنه بگه که من فقیرم یه کمکی بکنید، اونو نمیتونید شما رد مظالم بهش بدید، چون اطمینان ندارید که ایشون فقیر واقعی باشه. اینم از این. بریم سراغ پیامکامون. چقدر پیامک داریم. گفتند که فرمودند آیا میشود فطریه را برای جهیزیه یا به کسی که احتیاج دارد تقدیم کرد؟ خب از لندن هم سوال کردن، سوالشون از لندنه. فطریه را برای جهیزیه. ببینید فطریه را ما دو جور میتونیم بدیم. یکی فطریه جنس بدیم. چه جنسی؟ برنج، نان، آرد، ماکارونی، ایناست. ما نمیتونیم یخچال بخریم بدیم به عنوان فطریه برای جهیزیه. نه این نمیشه. دو، میتوانیم به فقیر پول بدیم. پول را معادل همون جنسه. مثلا برنج میخواستیم بدیم، نفری 3 کیلو برنج عالی خوب، نفری 3 کیلوش مثلا میشه 90 تومن، کیلو 30 تومن. خب نداره، نفری 90 تومن. فرض کنید 5 نفریم، خودم خانومم 3 تا بچه‌ها، 5 90 تومن 450 دار تومن. ولی من نمیتونم یخچال و گاز و این چیزا بخرم به عنوان جهیزیه بگم این فطریه است. نمیشه. بنابراین اگر کسی فقیر بود، شما میتوانید معادل اون جنس را، پول را به خودش بدید و خودش دیگه میره فرض کن جهیزیه میخره، مگر اینکه ازش وکالت بگیرید. یعنی چی؟ بهش بگید من پول رو میخوام به شما بدم، اما ترسم پول رو به شما بدم خرجش کنید بره، اگر اجازه به من بدید من این پول را برم مثلا یخچال بخرم، گاز بخرم، جهیزیه بخرم برای دخترتون. این خوبه. سوال دیگر هم دارم. بله، اگر کسی که بیمار است، بیماری روحی، خودکشی کند، باز گناهکار است؟ بله. نمیدونم چند روز قبل بود ما راجع به خودکشی صحبت کردیم. خودکشی یعنی آدمکشی، چون ما خودمونم آدمیم دیگه. بنابراین آدمکشی فقط این نیست که من بزنم دیگری رو بکشم، خودم هم اگر کشتم قتل نفس، گناه کبیره است. بنابراین اینجوری که نمیشه من اختیار داشته باشم هر وقت خواستم خودم رو بکشم راحت بشه، نه اینجور نیست. ولی گناه کرده، گناه کبیرم کرده، اگر کسی این کارو کرد باید از خدای متعال برای او طلب مغفرت کنیم و خلاصه براش خیرات بکنیم، نماز، روزه اگر داره که انشالله. بیماری روحی اصلا مجوز خودکشی نیست، مگر این که یه وقت جوری باشه که اختیار نداره ها، یعنی بی اختیار، اصلا دیگه نمیفهمید، بی اختیار. یه عرض می شود که قرص مثلا سیانور، قرص سیانور خورد و خودکشی کرد، اون دیگه اختیار از خودش نداشته باشه، اون دیگه حسابش جداست. خب من نمیدونم چقدر وقت داریم آقای حسینی، اگر که اجازه به من بدید دو تا پیامک من بخونم خیلی سریع. پسری 16 ساله هستم، پدرم شرابخوار است، لا اله الا الله، و زمانی که میخورد، بگم این رو، متاسفانه به 14 معصوم بی احترامی میکند و فحش میدهد. ما خانواده مذهبی نیستیم، من تو خونم و نماز میخوانم. آخه چقدر عزیزی تو، چقدر تو جوان و عرض میشود که نوجوان عزیزی هستی، تو این خانواده این فقط داره نماز میخونه. آی پدر من نجس است. خب اگر که از روی عصبانیت یه وقت حسابش جداست، اما نه، در حال عادیه، حواسش هست، از روی عناد، دشمنی داره خدایی نکرده ناسزا میگه و فحش میده به ائمه طاهرین، به این میگن ناسبی. اون وقت ناسبی، بله، اون وقت نجسه و کار مشکله. احکام طرز برخورد با ایشان در هنگام خوردن چجور میشه؟ دیگه هیچی دیگه، خودتون میدونید دیگه، چون خیلی به من گیر میدن و با هم بحث اعتقادی میکنن. من واقعا برای شما دعا میکنم و از بینندگان عزیزم تقاضا میکنم برای این جوان عزیزمون دعا کنن، در چنین محیطی، در چنین محیطی تک و تنها و مثل اصحاب کهف توی این خانواده. امیدوارم که انشالله خدای متعال هم به شما ثبات قدم بده که توی این راهی که هستید بمانید و هم انشالله مشکلات اینجوریتون رو حل کنید. یه دونه دارم نگم، گفتن که دخترانم جوانند، عرض می شود که در زمان عادت ماهیانه تماس گرفتن با قرآن خیلی سریع، جلد قرآن اشکال نداره، اما دست به آیات قرآن نباید بزنن. تماس با قرآن با جلد باشه اشکال نداره، غذا پختن در اون زمانی که پریودن اشکال نداره و حسینیه رفتن سوال کردن اشکال نداره. مسجد نمیتونن برن، تکیه حسینیه مانعی ندارد. تمام دیگه، وقتمون هم میگن تمام دیگه. انشاءالله تا روز دوشنبه و برنامه دیگر، همه شما خوبان و عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.